شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مقام های قضایی سیاسی اصفهان درباره برگزاری تجمع در روز جمعه هشدار دادند. معلمان در بیش از 60 شهر ایران تجمع کردند. و اسرائیل خواستار توقف مذاکرات وین شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به دنبال انتشار فراخوانی برای برگزاری نماز جمعه بر بستر زاینده رود، فرماندار اصفهان روز پنجشنبه هشدار داد که برگزاری هر گونه تجمع در روز جمعه در این استان غیر قانونی خواهد بود. یک نهاد قضایی هم به شهروندان اصفهان هشدار داد و گفت از شرکت در تجمع‌های غیر قانونی خودداری کنند. این هشدارها پس از آن مطرح می‌شود که فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان اصفهان دعوت کرد به صورت میلیونی برای برگزاری نماز جمعه این هفته 12 آذر ماه بر بستر زاینده رود در جوار پل خاجو شرکت کنند. مشخص نیست که نخستین بار چه فرد یا گروهی این فراخوان را منتشر کرده است. این فراخوان با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و شماری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست، اصفهان خونین چشم و اصفهان در خون از آن استقبال کردند. معلمان روز پنجشنبه در بیش از 60 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان هم از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. معلمان در ماه‌های اخیر بارها در این ارتباط تجمع‌هایی برگزار کردند. آنها در این تجمع‌ها به تأخیر و تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز مجلس برای اجرای مطالباتشان انتقاد کردند. در حالی که مذاکرات وین میان ایران و طرف‌های برجام وارد چهارمین روز خود شده، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه از قدرت‌های حاضر در مذاکرات خواست که بدون فوت وقت گفتگوها را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بنت درخواست توقف مذاکرات را در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده و گفته است که به جای آن باید اقدامات سختگیرانه علیه ایران اعمال شود. نفتالی بنت همچنین گفته است ایران با روش طول دادن مذاکرات مشغول اخاذی هسته است. این در این میان رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادند که دولت این کشور با این ارزیابی که گفتگوهای وین شکست خواهد خورد، تدارکات برای حمله نظامی به ایران را تسریع کرده و بدین منظور با تصویب 5 میلیارد شکل دیگر واحد پول اسرائیل خرید تسلیحاتی بیشتری را تصویب کرده است. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 76 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 130 هزار نفر رسید. در این مدت همچنین نزدیک به 4 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. وزارت بهداشت ایران همچنین مدعی شد که مرگ و میر ناشی از کرونا در 10 استان کشور طی شبانه روز گذشته صفر بوده است. محافل کارشناسی آمار رسمی وزارت بهداشت را بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کووید 19 در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام کرده بودند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده که تا به حال بیش از 47 میلیون نفر در ایران دوز دوم واکسن را تصدیق کردند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی از 6,925,000 نفر فراتر رفته است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. رسانه های ایران و منطقه روز گذشته از وقوع درگیری مسلحانه بین قوای طالبان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
نیروهای مرزی ایران و طالبان روز چهارشنبه در یک درگیری مسلحانه بر روی هم آتش گشودند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان دست به تیراندازی زدند، ولی طالبان میگوید این درگیری از سوی نیروهای ایرانی آغاز شده. در تصاویری که در صفحات اجتماعی از جمله یک وبسایت افغان به نام آماج نیوز منتشر شده، طالبان از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند.
وبسایت آماج نیوز همچنین مدعی شد تعدادی از پاسگاه‌های مرزی ایران به تصرف نیروهای طالبان درآمد، اما خیلی زود خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است به نقل از یک منبع مطلع، گزارش‌های رسانه‌های منطقه درباره مسلح شدن طالبان بر شماری از مقرهای مرزی ایران را از اساس کذب و آن را اخبار حاشیه‌ای خواند. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشت که این درگیری بر سر یک سوء تفاهم مرزی در منطقه شعالک رخ داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ساعتی بعد از این درگیری ها گفت این موضوع را خیلی زود کنترل می کنند و نمی گذارند به مشکل بزرگی تبدیل شود.
در این مورد باید بگویم که مشکل سرحدی واقع شده بود و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد طبعاً گاهی وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه. و
شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره این درگیری گزارش داد که طی سالهای گذشته در داخل ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده می شود، اما روز چهارشنبه برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای ایران حضور داشتند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور می کنند که به مرز آنها تجاوز شده است. پیروم این ماجرا نیروهای طالبان به سوی ایرانیان شلیک می کنند که در مقابل نیروهای ایرانی با تبادل آتش با آنها پاسخ می دند. صدای ملا شاهی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با شبکه خبر.
کشاورزان ما یک عده افراد ناشناس گیراندازی کرده و به سمت برجک کلا تمام شده.
یعنی الان آروم مرز؟
آره هیچ مشکلی نیست. اتفاق فقط ایجاد مجازی ایجاد کرده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این درگیری مرزی اعلام کرد با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است. مرشی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم در گفتگویی با آرام خواندن اوضاع در مرز ایران و افغانستان در منطقه هیرمند گفت درگیری سطحی بوده و به پایان رسیده. او همچنین تیراندازی را متقابل و کوتاه توصیف و اعلام کرده که آسیبی به پاسگاه‌های مرزی و مرزبانان وارد نشده است.
وحید پوراستاد نگاهی داشت به درگیری روز گذشته بین قوای طالبان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی ایران.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
میترا نام فیلمی است از کاوه مدیری فیلمساز ساکن هلند که این روزها در سینماهای آلمان در حال اکران است. داستان این فیلم برگرفته از دستگیری‌های اوایل انقلاب بهمن 57 است و از مادری می‌گوید که پس از 37 سال زندگی در هلند با زنی در این کشور روبرو شده که دخترش میترا را در آن دوره لو داده و باعث اعدام او شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فیلم میترا پیش از اکران در سینماهای آلمان نمایش جهانیش را در جشنواره روتردام هلند پشت سر گذاشت. کارگردان این فیلم کاوه مدیری قبل از ساخت فیلم میترا داستانان را با الهام از یک رخداد واقعی ابتدا به صورت کتابی در هلند منتشر کرد که با استقبال روبرو شد. فیلم یک ساعت و نیمه میترا داستان پیچیده‌ای را در دو زمان اوائل انقلاب بهمن 57 و حال روایت می کند. محور اصلی داستان بر حول و حوش زندگی یک استاد دانشگاه به نام حاله دانشی دور می زند که 37 سال است به موفقیت‌هایی در هلند دست یافته. در این میان اما وقتی او در میابد یک زن ایرانی که همراه فرزندش به عنوان پناهنده وارد این کشور شده، در واقع همان لیلاست که فعالیت‌های سیاسی دخترش را در اوائل حکومت جمهوری اسلامی لو داده و سپس اعدام شده، زندگی عادیش وارد مرحله تازه‌ای می شود. نقش مادر میترا در این فیلم را یاسمین طباطبایی، بازیگر سینما و تلویزیون، دوبلور و خواننده ایرانی آلمانی بر عهده داشته. کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی، پیش از این درباره چگونگی شکل‌گیری این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته بود.
اسم فیلم میتراست که اسم خواهر از طرف مادریمه که توی ایران اعدام شد. اتفاقی که قبل از دستگیریش و اعدامش اتفاق افتاد این بودش که یه کسی که توی اون سازمانی که بهش پیونده بودش میترا لوش داد. این اتفاقاتی که توی ایران اتفاق افتادن، اعدام میترا، لو رفتنش، در واقع شروع این داستانه. و من همیشه میدونستم که مادرم میدونه که چه کسی میترا رو لو داده. و همیشه از خودم سوال میکردم که اگر سالها بعد، حالا مادر من نه، یه کاراکتر فیکشنالایز شده، اون کسی که دخترش رو لو داده بود و میدید چی کار میکرد، چگونه برخورد میکرد. و غیر از اون مسلماً خب داستان توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه، به زبان فارسی تعریف میشه، با تاریخ اتفاقاتی که توی ایران هستن تعریف میشه. و از همه این لحاظ تجربه خیلی جدیدی بود که خوشبختانه با حضور بازیگرایی که واسه این فیلم داشتیم، یاسمین طباطبایی، محسن نامجو، شبنم طلویی، خیلی کمک زیادی بود واسم.
بله بفرمایید.
خانم دخترتون دیروز صبح بیرون شد.
این زن خیلی دیگرم لو داده، تازگی اومده اینجا و پناهنده شده.
مامانت خونه است؟
شما ایرانی هستی؟
برادرمو دیدی؟
من شما رو قبلا ندیدم.
حالا تو مفتش شدی، الان مراقب باشی، تو اینا رو نمیشناسی،
نمیخوای انتقام بگیری.
آخه تو چه جور آدمی هستی زن؟
فیلم میترا که این روزها در سینماهای آلمان در حال نمایش است، داستان پرپیچ خمی را در دو دوره اوائل انقلاب بهمن 57 با دستگیری یک فعال سیاسی به نام میترا و اعدام او و زمان حال مرور می کند. میترا دومین فیلم کاوه مدیری، کارگردان ایرانی هلندی، محصول مشترک هلند، آلمان و دانمارک است و بخشی از صحنه‌های مرتبط با ایران این فیلم سینمایی هم در اردن فیلمبرداری شده. یاسمین طباطبایی از آلمان، شبنم طلویی و محسن نامجو دو بازیگر ساکن آمریکا و شماری از هنرپیشگان ایرانی شاغل در اروپا از جمله نقش آفرینان فیلم میترا هستند. فیلم میترا پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در ششمین جلسه از دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد گفت در سال‌هایی که در زندان کار می‌کرد استخدام دادستانی انقلاب اسلامی تهران و عضو دادستانی بوده و در استخدام سازمان زندان‌ها دادیار یا معاون دادیار نبوده است. آقای نوری بار دیگر خواستار استعلام دادگاه از جمهوری اسلامی درباره زندانیان و اعدام شده‌ها شد و در پاسخ به سوال وکیل مشاور شاکیان خواستار استعلام اعلام درباره اعضای مجاهدین خلق شد که در حمله به ایران در سال 1367 کشته شدند. او گفت باید استعلام شود و پرسیده شود که پدر و مادر این افراد کشته شدند چه کسانی هستند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بتونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.